بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز. راجع به این تأخیر عرض بکنم که از قبل من خدمت دوستان گفته بودم که رأس 8 نمیتونم، 8:30 میتونم و 8:30 هم اینجا بودم و این تأخیر بنابراین موجهه، احتیاج نداره از شما عذرخواهی کنم. فرمودن که تو این دو جلسه که صبح خدمتتون هستیم مقایسه بشود بین دو منظر و چشمنداز در باب حقوق بشر. حالا تعبیر دوستان حقوق بشر اسلامی و غربی بود. من با یه مقدمه بحث رو شروع میکنم که توضیح همین نکته که ما یک حقوق بشر واحدی به نام حقوق بشر غربی نداریم، گرچه میشه گفت مبانی و بسترهای واحدی، یه مبنا و بستر واحدی برای انواع مکاتب حقوقی سکولار و غیر دینی در دو سه قرن اخیر در غرب داریم. به این معنا اگر بگیم بله، یک گفتمان حقوقی واحد که گفتمان حاکم بر نظام حقوق بشری به خصوص در یکی دو قرن اخیر در اروپا و امریکای شمالی است داریم که عمدتاً روی کرده است غیر دینی، سکولار یعنی دنیا محور و منهای بخشی از منابع الهی برای نظام حقوقی. ولی وقتی درون این گفتمان میایید مکاتب حقوقی بسیار متضاد و متعارضی وجود داره که اصلا هر مکتب حقوقی آمده اون مکتب دیگر قبلی رو رد کرده. بنابراین ما چندین مکتب حقوقی سکولار و غربی داریم که همه در لایک بودن، غیر دینی بودن ممکنه مشترک باشن، اما خودشون همدیگر رو قبول ندارن، کاملا در تعارض با هم تعریف شده. تقریبا در همه اون چه که علوم انسانی، علوم اجتماعی به طور خاص و علوم انسانی به طور عام نامیده میشه ما با یه همچین مسئله مواجهیم. اونایتون که مثلا جامعه شناسی میخونید میبینید که از بیرون تا کسی جامعه شناسی رو نمیشناسه فکر میکنه یه علم واحدی به نام جامعه شناسی وجود داره، ولی اونایی که میخونن وارد میشن تخصصی میرن میبینن که شما به محضی که وارد مباحث جامعه شناسی به خصوص هرچه که انتزاعی تر، فلسفی تر، بنیادین تر نگاه میکنید مکاتب مختلف جامعه شناسی هن که معمولا هم دیگر قبول ندارن، یعنی اون آمده مکتب آ آمده مکتب بی رو رد کنه و آمده مکتب سی رو رد کنه، همینطور معمولا اینا در رد هم دیگه اصلا به وجود آمدن و متولد شدن. روانشناسی همینطور، کسی که روانشناسی نخونده، اصلا یک کتاب هم نخونده، فکر میکنه ما یک علم واحد منسجم روانشناسی داریم، ولی اونایی که میخونن به خصوص تخصصی تر وارد میشه میبینید به محضی که شما وارد میشه انواع مکاتب روانشناسی است، همشون هم لایکن، دینی نیستن، هیچ کدوم هم همدیگر رو قبول ندارن، همشون هم غربی هن. ولی یه مشترکاتی هم با هم دارن که حالا به بعضی از اونا اشاره میکنم. اقتصادش همینطوره، شما علم اقتصاد مستقل از مکاتب اقتصادی ندارید، اقتصادها همه با عنوان علم اقتصاد نوشته شدن در قرن 19 و 20 به خصوص، ولی یکی روی کرده کاملا سوسیالیستی داشته، یکی روی کرده لیبرالیستی سرمایه‌داری، که اینا اصلا در نفی همدیگه به وجود آمدن، یعنی سوسیالیسم و به طور ویژه کمونیستا تو حوزه اقتصاد اصلا معتقد بودن لیبرالیسم نظام سرمایه‌داری غربی اساسا نه یک مکتب عقلانی است نه یک مکتب انسانی. از اون طرف طرفداران توسعه لیبرال سرمایه‌داری هم میگفتن کمونیسم علم نیست، ایدئولوژیه. کمونیست‌ها میگفتن ما علمیم. همینطور اقتصاد علمی اینه و میگه اقتصاد علمی اینه. اون میگه پایان تاریخ سوسیالیستیه، جامعه بی طبقه آخر الزمانه، این میگه پایان تاریخ، اند تاریخ نظام لیبرال سرمایه‌داریه. هر دوشون هم غربیان، مکاتب غربیان، هر دو در اروپای غربی این افکار متولد شد، هر دو در قرن 19 و 20 به خصوص 20 به قدرت رسیدن، با هم جنگیدن، هر دو هم غیر دینی هن و در این حال هم دیگر هم قبول ندارن. در تمام علوم انسانی، علوم اجتماعی همین مسئله تقریبا هست، تو سیاست همینطور، علم سیاست وارد میشه، علوم سیاسی میخونیم، مکاتب مختلف هن، همه هم میگن ما علمیم، او یکی دیگه علمی نیست. در تعلیم تربیت، آموزش پرورش، مکاتب تعلیم تربیت و همینطور تا برسیم به حقوق، حتی تو روابط بین الملل هم شما علم دیپلماسی ندارید، واردش که میشید یه الفبایی میگن، بعد همه چیز مکتبیه. یعنی انواع اقسام مکاتب توی روابط بین الملل ها و دیپلماسی وجود داره که همشون هم بر اساس صرفا منافع دنیا محور سکولاریستی طرح میکنن. اصالت قدرت، اصالت ثروت، اصالت نفوذ و اقتدار، اتوریته برای اعمال بر دیگران، همه نگاه صرفا دنیوی دارن. همه اینا میگن آقا اخلاق و حقوق و اینا رو تفکیک کنید از علم اقتصاد، علم سیاست، علم جامعه شناسی، علم روان شناسی اینا. ولی وقتی وارد میشی میبینی همشون پیش فرض‌های معرفت شناختی اثبات نشده، پیش فرض‌های انسان شناختی اثبات نشده و و اینا دارن. خیلی چیزا رو مفروض گرفتن، هیچ جا اثبات نکردن. حتی در حوزه اخلاق شما الان انواع مکاتب اخلاقی سکولار غربی دارید که همدیگر قبول ندارن از اساس. یکی اخلاق رو بر اساس عقل عملی و وجدان میگذاره، میگه در حوزه عقل نظری اصلا ما نمیتونیم داوری کنیم. یکی میاد تو حوزه همین حوزه میگه اصلا اخلاق یک مبحث عقلی نیست، مبحث کلا تجربی است. اون یکی میگه اخلاق بر اساس سوده، سود محوره. یکی میگه لذت محوره، یکی میگه نتیجه محوره به اصطلاح. یکی میگه مکاتب اخلاقی غیر دینی هم هستن، غربی هم هستن، صحبت از وجدان کردن، نتونستن هم اثباتش بکنن، تلاشم کردن. مکاتب اخلاقی دینی هم داریم، مسیحی و غیر مسیحی. خب اینا همه غربی حساب میشن. مکتب اخلاقی اسلامی هم داریم. در حوزه عرفان و معنویت هم همین مسئله است. حتی شما وارد عرصه عرفان نظری یا عملی میشید، باز میبینید مکاتب مختلف مطرحن. حالا اینکه این یعنی چی و منشأ معرفت شناختیش چی هست، این یه بحث مستقلیه. ما الان موضوع بحثمون این نیست، یک جلسه مستقل حداقل یک صبح تا زوری باز اون میخواد. حالا میرسیم به مکاتب حقوقی. علم حقوق وارد که میشی، یه بخش مهمش تاریخ مکاتب حقوقی است. مکاتب حقوقی الهی داریم، غیر الهی داریم. الهی هاش اسلامی و غیر اسلامی. اسلامیش هم باز مکاتب مختلف، اهل بیتی مثلا اشعری، مبانی اشعری، کلام اشعری به چه نظام حقوقی و فقهی منجر میشه، کلام معتزلی چطور، اهل بیت چطور و از این قبیل. مکاتب حقوقی و حقوق بشری غیر دینی هم دارید در غرب و شرق عالم. اونا هم مدعی هن که ما یه فهرستی از حقوق بشر تعریف میکنیم، از سوسیالیستا و چپا بگیر تا نظام سرمایه‌داری، لیبرالیستا تا کسانی که معتقدن اصلا ما تو حوزه اخلاق و تو حوزه حقوق اصلا ملاکی برای داوری نداریم. اصلا نمیدونیم چه چیزایی جز حقوق بشر هست یا نیست. اصلا بشر چه حقوقی دارد؟ از کجا بفهمیم حقوق بشر، فهرست حقوق بشر چیه؟ بشر مثلا جزء حقوق بشر خودکشی هست یا نیست؟ چطور الان غربیا تو مباحث سیاسیشون هم جنس بازی رو جزء حقوق بشر در رأس حقوق بشر میدونن؟ چه جوری میشه فهمید اینا جزء حقوق بشر هست یا نیست؟ احترام والدین که براشون فداکاری کنی، احترامشون نگه داری یا با اردنگی بندازیشون بیرون، چجوری میشه فهمید اینا جزء حقوق بشر هست یا نیست، اخلاقی هست یا نیست؟ خب یه مشترکاتی بین همه مکاتب اجمالا هست. تقریبا همه مکاتب حقوقی اصل حق حیات بشر، نمیدونم حق چی اینا رو به رسمیت کلیاتش میشناسن، توافق و اشتراکاتی هست. اما تفاوت ها هم هست، تفاوت های مهمی هم هست. اختلافات مکاتب مختلف در حوزه حقوق بشر از اینجا شروع میشه. فرض کن 100 تا مکتب حقوقی هست یا 100 تا مکتب اخلاقی هست، به همه اینا میگن فهرست حقوق بشر رو بگید. حقوق مرد، حقوق زن، حقوق کودک در خانواده، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، مالکیت باشه یا نه، چی باشه یا نه. خب اینا همه میبینید یک اشتراکاتی دارن به خصوص در کلیات، ولی هرچی دقیقتر و جزئی تر میشه اختلافات شروع میشه. مثلا مکتب حقوقی اقتصادی چپ میگه اصلا مالکیت خصوصی، مالکیت شخص جز حقوق بشر نیست. اصلا هیچ شخصی مالک هیچ چیز نبود باشه، مالک فقط دولت جامعه است. تو اون مکتب میگه اصلا ما مالکیت جمعی رو به رسم جز حقوق بشر نمیدونیم. یه امر حقوقی نمیدونیم، اخلاقی هم نمیدونیم، فقط مالکیت خصوصی بدون هیچ قید و شرط حقوقی اخلاقی. خب چطور میشه اینا هر دوشم غربی، هر دوشم سکولار، حقوق بشر سکولار غربی هر دوش؟ چجوری؟ کدوم اینا علم حقوقه؟ واقعا حقوق بشره؟ کدومی که نیست؟ خب اینا هر دوشون هم یه ادعا رو میکنن. ابزار تولید مالکیت بر میدارد یا بر نمیداره تو حوزه اقتصاد، حقوق اقتصادی. تو حوزه حقوق سیاسی حاکمیت اکثریت یا حاکمیت نخبگان یا حاکمیت پرولتاریا کارگران یا حاکمیت اولیگارشی سرمایه‌داری یا خب اینا همه 4-5 تا مکتب، همش هم غیر دینیه، همش هم غربیه، هیچ کدوم هم همدیگر قبول، اصلا علیه همدیگه اینا به وجود آمدن. ولی یه مشترکاتی بین همه اینا هست. وقتی میگن نظام حقوق بشر غربی، نظام اخلاق غربی، نمیدونم چی، بیشتر رو مشترکات توجه دارن، که البته این به وجه مشترک در بعضی از این مکاتب غلیظ‌تره، در بعضی از این مکاتب رقیق‌تره و تبصره خورده. مثلا یکی از مشترکات اینه که آقا دین، وحی الهی جزء منابع حقوق و منابع اخلاق نیست. خود ما تصمیم بگیریم چی اخلاقیه چی نیست و نظرمون هم تغییر میتونیم بدیم، یا اصلا با یک اساس دیگه ای اخلاق و حقوق رو تعریف کنیم. اخلاق دینی مثلا مبناش بر اساس تکامل و تقرب الله که یک شرط مهمش رعایت حقوق بشره. یعنی در فرهنگ حقوق بشری دینی شما نمیتونی به تکامل اخلاقی معنوی و تقرب الله برسی بدون التزام و احترام به حقوق بشر، به حقوق دیگران، امکان نداره. اما حقوق بشر یه تعریف الهی پیدا میکنه. اما تو مکاتب سکولار که اغلب این مکاتبی که میگن حقوق بشر غربی اینجوری هست، حقوق بشر قداست دینی پیدا نمیکنه. حالا یا امر قراردادی پروتکل، یا مبناش لذت، یا سود، یا قرارداد، یا هرچی هدفش تعریف. پس ببینید یکی از دلایل اختلاف مکاتب مختلف در تعریف حقوق بشر که آقا چه چیزایی جزء حقوق بشره، چه چیزایی نیست. مثلا اگر تو یک جمع 100 نفری 99 نفر تصمیم بگیرن یه نفر رو بیگناه بکشن، آیا چنین حقی پیدا میکنن؟ خب این مکاتب جوابای مختلف میدن. 99 نفر بگن ما رأی گیری میکنیم، 99 نفر بگن ما همه موافقیم به این یه نفر ظلم کنیم، بیگناه اصلا بکشیمش، آیا چنین حقی پیدا میکنه؟ یا یه نفر بگه که آقا من زندگیم مطلقا مال خودمه، بدنم، زندگیم، اینا، من میخوام خودکشی کنم، آیا بشر چنین حقی دارد یا ندارد؟ و از این مسائل زیاده. حوزه اقتصاد، سیاست، خانواده، ها، مسائل مختلف تو بازار اقتصاد اینا شما برید، هزاران سوال از این قبیل مطرح میشه. بر پاسخ بسیاری از این سوالها توافق، اما یه جاهای اختلاف میشه. چرا اختلاف میشه؟ که میگید آقا حقوق بشر الف ب جیم دال. وقت اینجا ضمناً پاسخ یک سوال دیگه معلوم شد. آقا حقوق بشر محض، یه چیزی به نام حقوق بشر، جدا از همه مکاتب، جدا از همه انسان شناسی ها، معرفت شناسی ها، هستی شناسی ها، خدا شناسی ها، انسان شناسی ها، یه چیزی به نام حقوق بشر مستقلا وجود داره؟ بله. چرا نه؟ توضیح دادیم چرا نه. چون بشر رو باید طرف بگه که بشر کیست، بشر چیست، اصلا قبل از اینکه کیست چیست. حتی بعضی ها گفتن اصلا بشر هست، جریان سوفسطایی، اول باید به اونا اثبات کنی بشر هست، بعد بگی بشر چیست، بعد بگی بشر کیست، بعد بگی حقوق چیست. حقوق یک مفاهیم حقیقی هن یا مفاهیم اعتباری هن؟ به چه معنا حقیقی، به چه معنا اعتباری؟ بعد بگی اصلا حقوق، اینا هم سوال هایی که باید جواب بدی در پاسخ به این قبیل سوالات که چند صد سوال هست، از اهم سوال های خیلی مهم و رادیکال و ریشه ای تا سوال های جزئی تر. صد تا سوال مطرح میکنه، وقت شما میفهمید که چرا نگاه ها به حقوق بشر متفاوته. بعضی ها اصلا تو حوزه معرفت شناسی مشکل دارن، اصلا میگن بشر هست؟ از کجا بفهمیم بشر هست؟ از کجا بفهمیم؟ اصلا نمیشه فهمید بشر چیست. به لحاظ معرفت شناختی نمیشه فهمید بشر کیست. نمیتونیم مثلا ما بفهمیم کی چه حقی داره، کی چه حقی نداره. خب یه مکاتب حقوقی اینجوری هن مشکلات بنیادین معرفت شناختی اپیستمولوژیک دارن. البته در مقام نظر اینجوری حرف میزن، در مقام عمل بالاخره چاره‌ای نداری. تو حالا هر چی میخوای بگو از این سوالا، بالاخره باید زندگی کنیم بیرون. بیرون باید بفهمیم که من تا کجا بیام، تو تا کجا بیای، خط قرمزمون کجاست. واخ اینجا باز خود اینا چند دسته میشن. بعضیا میگن توافق کنیم، بعضیا میگن ببینیم کی زورش بیشتره، بعضیا میگن نژاد قوی تر، بعضی میگن پولدارا، بعضی میگن چه بعضیا بیخود به دروغ خودشونه به خدایان و خدا و اینا وصف میکنن، در حالی که اصل وجود بشر رو میگن مشکوکه. بعد یه مرتبه نتیجه های مذهبی هم میگیرن از حرفش، چپ راست فلان، چیزای عجیب غریب زیاد گفتن توی حوزه ها. بعد سوال میکنه که آقا اصلا حقوق، حالا فرض کن شما پذیرفتی بشر هست و حقوقی هم دارد، چرا حقوق دارد؟ اصلا فلسفه حق و حقوق چیه؟ در پاسخ این سوال باز جناح بندی اختلافات هست. کسی که اول بپذیره این عالم هست، غایت و هدف دارد، انسان یه پروژه هدایت شده تعریف شده است، الهی است، جهان هدف و مبدا و معاد داره، انسان مبدا و معاد داره، همه اینا رو می‌پرسی، انسان کمال و نقص داره، انسان انحطاط و تکامل معنی داره، این تکامل در مورد انسان اختیاری یعنی آگاهانه و آزادانه باید باشه، آگاهی و آزادی، علم و اختیار یا نه. خب هر شما به این سوالا هر جوابی بدی، تعریف تو حوزه که بشر چه حقوقی داره عوض میشه دیگه. مثلا کسانی بگن بشر موجود مجبور نه مختار، چه مثل اشعری ها مجبور به جبر الهی، یعنی جبر الهی رو، قانون الهی رو یه جوری تعریف کنن که جبر بیاد بیرون، چه پوزیتیویستا ها و انواع مکاتبی که تو حوزه انسان حرف زده هم. مارکسیستا میگن انسان مجبور به جبر طبقه، اقتصاد، ابزار تولید، جبر تاریخ. فرویدیستا میگن انسان مجبور به جبر جنسیت. فاشیستا از جبر دیگری حرف زدن. لیبرالیستا از جبر غریزه حرف میزنن، میگن انسان حیوانی است که صرفا در چارچوب لذائذش عمل میکنه، جبر غریزه، جبر لذت. یه مکاتبی هم، یک انسان شناسی هم هست، میگه اصلا انسان مجبور نیست، بلکه هیچ قانونی بر او حاکم نیست، صفر تا صد دست خودشه، مثل معتزله تو جهان اسلام و مثل بعضی از جریان هایی که بعضی مثلا از انواع اگزیستانسیالیسم یا بعضی از مکاتب دیگه که اساسا میگن صفر تا صد دست خودته. خب اگه اینه، باز راجع به اینکه حقوق این بشر چه حقوقی دارد ها، باز یک دیدگاه دیگه پیدا میشه. مکتبی که میگه انسان در یه حوزه هایی طبق قوانین حکیمانه و تخلف ناپذیر الهی است، اما در این چارچوب جزئی از همین قوانین اختیار انسانه، یعنی انسان مختار بودن، انسان انتخابگر بودن، انسان خودش جزء این قضا و قدر الهی است. یعنی رابطه قضا و قدر، اراده، مشیت خدا و مشیت انسان رو یه جوری تعریف میکنن به این شکل. از اینا بپرس بشر چه حقوقی دارد چه حقوقی ندارد. سوال بعدی، اصلا حقوق از کجا میاد؟ منبع حقوق، منابع حقوق کجاست؟ مبانی حقوق کجاست؟ منبع حقوق یعنی که شما، منابع حقوق یعنی شما از رو چه مراجع و چه به اصطلاح منابع مرجعیت فکری، سراغ کدام ادله و منابع بری میفهمی بشر چه حقوقی داره. بعد سوال بعدی اینه که چرا اصلا سراغ این منابع بری نه منابع دیگری. مبانی یا مبنای حقوق بشر اینه که اصلا فلسفه این حق، ریشه حقوق کجاست. باز مکاتب مختلفن دیگه، الهی و غیر الهی، اسلامی و غیر اسلامی، اهل بیتی، شیعی و غیر شیعی، اینا یه جایی اختلاف دارن، البته همه اینا هم یه جایی با هم اشتراک دارن، همه مکاتب حقوقی و اینا یه اشتراکاتی با هم دارن. پس بخشی ریشش برمیگرده به اختلاف تو معرفت شناسی، اینکه اصلا ما میتوانیم بشر را بشناسیم، آیا ما میتوانیم بدانیم حق چیست، وظیفه چیست، حد چیست، آیا اصلا انسان، از راجع به انسان از حقوق به چه معنا باید صحبت کرد، اصلا چرا ما باید حق داشته باشیم، متقابلاً چرا ما حق نداشته باشیم، چرا بعضی حقا رو ما نداشته باشیم، چرا حق نداشته باشیم همه کار بکنیم، چرا دیوار خانه تو مرز حقوق منه، و دیوار خونه من چرا مرز حقوق تو؟ تا کی ملتزم باید باشیم، ملزم باشیم، رعایت کنیم؟ اصلا یه سوال مهمتر، الزام آوری حقوق از کجا میاد؟ وقتی میگی این حق من است، اون وظیفه توست، پس باید الف و نباید به، این باید و نباید از کجا میاد؟ اصلا اینا اثبات پذیره؟ اصلا راجع به انشاء اعتباریات میشه قضاوت کرد که انشاء درست یا غلط؟ نسبتی دارن انشاء احکام با اخبار و اخبار و خبر؟ یعنی رابطه ایست بین اعتبار و حقیقت یا نه؟ یعنی ما میتونیم وقتی کسی تو حوزه اخلاق یا حقوق به ما گفت باید الف و نباید به، میتونیم ازش بپرسیم چرا؟ یا اصلا اینجا جای بحث عقلی یا نقلی نیست، کاملا نسبی است، بستگی داره به توافق ما، به عرف جامعه، به لذائذ ما، یا هر کی، اونایی که تعدادشون بیشتره، اکثریتن، یا زورشون بیشتره، یا پولشون بیشتره. پس ببینید، این که بگیم آقا بگید اسلام حقوق بشر را قبول داره یا نداره، یعنی چی؟ کدوم حقوق بشر؟ حقوق بشر به خودم تعریف. اسلام یک فهرستی از حقوق بشر را حتما قبول دارد، جزء مقدسات هم میدانه. بعض از چیزایی که شما میگین حقوق بشر اصلا قبول نداره، بلکه اینا توهین به شأن بشر و مقام خلافت اللهی بشره. پس ببین آقا، تا نگی تعریف تو از بشر چیست؟ بشر کیست؟ برای چی هست؟ آیا زندگیش هدفی دارد یا ندارد؟ تا به این سوالا که تو حوزه انسانشناسی، خداشناسی، قبل از اون معرفت شناسی، هستی شناسی، به این سوالات جواب ندی، نمیتونی پاسخ بده به این سوال که بشر کیست. بعد حالا بپرسه که حالا که بشر این است، نه آن، خب حالا این موجود چه حقوقی دارد و چرا و چه وظائفی دارد، مسئولیتایی داره و چرا؟ پس کی میتونه بفهمی که ما چه حقوقی داریم، چه حقوقی نداریم، چه چیزی حرامه، چه چیزی واجبه، چه چیزی حلال، مستحب، مکروه؟ که اینا هم تو حوزه اخلاق هست، هم تو حوزه حقوق دیگه. وقتی که شما به اینا چه برسی، آقا انسان یک موجودی است با ظرفیت‌های مادی و معنوی استثنایی، با ظرفیت خلیفت اللهی، اصل وجودش الهی است، اصل حقوقش الهی است، این حقوق رو داره چون اینا کمک میکنه به هدف خلقت او و به تکامل و سعادتش. مثلا حق ازدواج داره، بلکه جزو حقوق مسلمشه، حق اشتغال، حق مسکن، حق آزادی های مشروع در حدودی که صدمه نزنه به دیگران و به تکامل خودش، ها؟ حق بیان، حق تفکر، حق انتخاب، فلان، یه سری حقوقی هم نداره، اصلا اینا جزو حقوق، اصلا حقوق نیست، اینا حدوده، مثل تجاوز به حقوق دیگران، توهین کردن به دیگران، پشت سر دیگران تخریب اونا، جلوی روشون به اونا آبرو اونا رو ریختن، امنیت اخلاقیشون رو به هم ریختن، به حقوق جنسی دیگران نگاه غیر انسانی داشتن و و و و و خزت میپرسن چرا اینا جزء حقوق بشره و اونا جزء حقوق بشر نیست، جزء حدود بشره؟ چرا اینا جایزه، اونا حرام، اینا حلاله، اونا حرامه؟ میگی برای که اینها در جهت فلسفه خلقت انسان هست، انسان برای تکامل، برای تقرب به خدا، برای خلیفت اللهی آفریده شده، این اعمال، این حقوق مناسب با این فلسفه است. اینا، این اعمال نه. خوردن مشروبات الکلی، خوردن ربا، خوردن خون، خوردن خاک، خوردن عرشبت که چرک و عفونت، اینا بهش صدمه میزنه، هم به جسمش صدمه میزنه، هم به روحش. و انسان برای تکامل هم به جسمش هم به روحش به ترکیب این دوتا نیاز داره تو عالم دنیا، تو از یه عالم بره. این موجود ابدی است، ازلی است. این عالم طبیعت یه مقطعی از زندگی اوست. ما نه از وقتی به دنیا آمدیم موجود شدیم، نه وقتی از دنیا میریم معدوم میشیم. قبل از این دنیا موجود بودیم، پس از این عالم موجودیم. خب یه وقت ببین، یه کسی بشر رو اینجوری تعریف میکنه یه مکتب، بعد میگه این لیاقت خلیفت اللهی داره، این موجود دو بعدیه، هم وحشی ترین و کثیف ترین موجود میتونه باشه، اولئک کالانعام بل هم اذل، هم عالی ترین موجود میتونه باشه که به فرشته ها گفتیم در برابرش سجده کن، به فرمان خدا در برابر غیر خدا، خدا یه جا گفته در برابر غیر من سجده کنید و او در برابر آدم بود و فرمود اونم برای منه، من دارم بهتون میگم. دو تا اشکال طلبگی خلاصه فرشته ها ملائکه کردن به خدا که ببخشید این موجود رو دارید میارید، مگه هدف عالم تسبیح خدا و تقرب خدا نیست و ما که مشغول تسبیحیم بدون هیچ گناه و خشونتی؟ این چرا باید بیاد؟ این موجودی که درش یه همچی ظرفیتیه که یسف کدما، قرآن میفرماده یسف کدما، یکی همچی یفسد و فلعرز، این موجود دو تا کار میکنه رو زمین، یک سفک دما، خشونت، خون ریزی، اینا همدیگر رو میکشن. چیه داری میافرینیم؟ چی دارید میافرینیم؟ این میخواد فلسفه خلقت رو تحقق ببخشه؟ این موجود خشن بیره، سفاک، یسف کدما، خون خودشون رو میریزن، اینا میکشن همدیگر رو. دو، یفسد و فلعرز، کسافتکاری میکنن، زمین رو به گند میکشن، گناه، فحشا، خراب کردن زمین به لحاظ مادی و معنوی، این چیه که باید خلق بشه؟ بعدم به ما میفرمایی که در برابرش سجده کنی. خدای متعال فرمود که اینایی که گفتید هست، اما اینا یه روی این سکه است، یه روی دیگرش چیه؟ انی جاعل فی الارض خلیفه، این میتونه تجلی من باشد، خلیفه من باشد، صفات الهی رو میتونه در خودش پرورش بده. وقتی یک کسی خواهد شد، یک موجودی خواهد شد که ارزشش از تمام این عالم بالاتر خواهد بود، وقت او وجود بقیه موجودات رو معنیدار میکنه. خب یک موجودی، یک مکتبی میاد انسان رو اینجوری تعریف میکنه، حالا میان راجع میگه ازش میپرسن آقا حقوق بشر چی هست؟ خب یک جور حرف میزنه. ها؟ چی اخلاقیه، چی غیر اخلاقیه، چی حقه، چی باطله، چی اخلاقی، چی جزء حقوق بشره، چی جزء حقوق بشر نیست، چی عدالته، چی ظلمه. خب این روشن جوابا بر اساس این پایه‌های انسان شناسی و هستی شناسی است. یه مکاتب دیگه هم میگن که اصلا این عالم نه مبدأی داره، نه معادی، نه معنای، انسانم با این کرم و خرخاکی و این چیزا فرق نمیکنه با پشه و زرافه و اینا، این فقط یک حیوان پیچیده تریه، از بقیه حیوانات سواری میتونه بگیره. میدونید بعضی حیوانات از هم سواری میگیرن، مخصوص انسان هم نیست، این یک انگلی از بقیه موجودات خیلی راحت سواری میگیره، استفاده میکنه، همین قدرت استثمارش قوی تره. و الا یک اتفاقی توی این عالم افتاد و یک کرم اومد، این طرف هم یه انسانی آمد و اینا چه فرقی دارن با هم؟ آخرت اینا چیه؟ عالم غیب و شهود و مبدأ و معاد و خلیفت الله و اینا چیه؟ منم، تجربه حسی من، لذت من توی این عالم، 40-50 سال 60 سالم اینجا هستم، این غریزه من بهم میگه تا میتونی کیف کن. بنابراین من دایرش به اندازه دایره لذات بشره، از هر چی لذت میبرم، لذت دنیوی شخصیه، هر چه فوری تر، اون جزء حقوق منه. تکلیف چی؟ مسئولیت چی؟ مسئولیت تو اون مکتبی بود که میگفت رشد معنوی تعالی، ها؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اصلا اگه میخوای رشد معنوی کنی باید از بعضی از لذایز مادیت بگذری، خوشت میاد از یک چیزی ولی نخور، بده اون یکی دیگه بخوره، رشد میکنه. روایت هست از تعمید فرمودن که تعام خوردن خدمت به جسم است، تعام دادن، اطعام غذای روح است. غذا خوردن، غذایی که میخوری، تعام غذای جسم توست، لازم هم هست، اما از اون مهمتر اطعام است. اطعام یعنی خوراندن به دیگران، به دیگران غذا دادن، گرسنگان رو سیر کردن، گاهی از غذای خودت بدی به اونا بخوری. فرمودن این غذای روحه، گاهی غذای جسم در خوردنه اما غذای روح در نخوردن. اسلام میگه هم بخور هم نخور، هر دوش حدود داره، هم لذایز دنیا تو ببر اما حد نگه دار، افراط نکن، بیش از نیازت مصرف کردن جزء حقوق تو نیست، اسرافه. حق دیگرانه. اون مکتب میگه نه آقا هر چی میتونی بیشتر مصرف کنی بگو. اگرم یه جایی محاسبه میکنه چرتکه میندازه که آقا مصرف رو کنترل کن، نه به دلایل حقوقی و اخلاقی است، به دلیلی که میفهمه که اگر زیادی مصرف کنه مثلا مریض میشه، بعدن مجبور کمتر مصرف کنه، درد بکشه، از لذتش کم میشه. خب اینا ببینید، اینا دو تا منطقه، چند تا منطقه. اینه که میگه آقا چرا یه چیزی توی مکتب جز حقوق بشر توی یک مکتب دیگه نیست، یا اصلا یه چیزای مسائل تو حوزه مثلا حق تکامل معنوی تو اسلام مهمترین حق بشره، تو مکاتب مادی حقوق بشری اصلا چیزی به نام حق تقرب به خدا، حق تکامل الهی، حرف اصلا اینا چیزی ارزشی نداره که بخواد جزء حقوق باشه. اینه که تفاوت‌ها از اینجاها شروع میشه. تو یه مکتب میگه من معیار همه چیزم، نه فقط معیار عالم و جهان هستی، معیار حقیقتم منم، هرچی من بگم و بخوام حقیقته، هرچی من بگم نه حقیقت نیست، اصلا حقیقت تابع منه، نه اینکه من باید تابع حقیقت باشم. ببین اینا دو تا مکتبه، دو نوع حقیقت شناسی به دو دستگاه حقوق شناسی منجر میشه. میفهمین چی میگم یا همطوری گوش میکنین الکی؟ تعریف شما از حقیقت است که تعریف شما از حقوق رو سازمان میده. این جمله رو یادداشت کن، خیلی حکیمانه یا همینطور الکی گوش نکنین، خیلی دقیقه اینا. بعد کم کم میگه اصلا یک مکتب میگه خدا خالق و مبدع و معاد، انسان هم وجودش هم حقوقش متکی به خداونده. من تا وقتی خودم رو به همان اندازه که خود رو با خدا با خداوند تطبیق بدهم انسان میشوم. هرچه الهی تر بشی انسان تر میشی. وقت این دیگه حتما نمیگه که شما آقا جزء گناهان جزء حقوق بشره، اصلا گناه جزء حقوق بشر نمیتونه باشه تو این دستگاه. گناه خیانت بشر است به خودش. تازه من نمیگم خیانت به خدا، چون خداوند قابل خیانت نیست. تو میخوای به خدا خیانت کنی، ولی در واقع به خودت خیانت کردی. نمونه بشرش مثل این که پزشک برای ما نسخه بنویسه، بعد ما بریم به پزشک خیانت کنیم، نسخهشو پاره پاره کنیم، بنزین دور نخوریم، بعد بریم بهش بگیم خوردیم، بعد بیام بگیم عجب کلاهی گذاشتم سرش. مثلا همون که دنده‌هاش شکسته بود، رفت عکس گرفتن ازش، بعد گفت که بعد بخت دنده‌هات شکسته ولی من فتوشاپ میکنم دکتر نفهمه. خب این گناه همین فتوشاپ ماست دیگه. ما خیال میکنیم وقتی گناه میکنیم داریم کلا سر خدا میذاریم، نمیدونیم خدا اصلا کلا نداره که بخوای سرش بذاری یا برداری، کلاشو برداری. قرآن میفرماد هر کس بخواد با خدا خدعه کنه، کلا خدا رو برداری، کلا خودتو برمیدارم. اصلا یه جا خدا میفرماد اگر سر شوخی رو باز کنی شوخیای بدبد بد میکنم. کجا میفرماد که مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. میگه ببین اگه شروع کردی با من نقشه بکشی و با من بازی کنی، منم بلدم، از همه تون بهتر بلدم، من بهترین نقشه کشه تو نقشه کشی. خدا میفرماد کسی رو دست من نیست، خیر الماکرین. با من بازی در نیار، به بشر میگه با من بازی نکن، قصد فریب خدا رو نداشته باش. میفرماد من کسی که خدا رو فراموش کند بعد دوچار سفاهت نفس میشه. خدا میگه همین که منو حذف نکنی از زندگی کاری میکنم، در واقع کاری کردی خودت که در واقع خودت حذف میشی از زندگی. خدا فراموشید نتیجهش خود فراموشیه. خدا رو حذف، قرآن میفرماد خدا رو حذف کنی از محاسبات تو زندگی، خودت رو حذف کردی. میخوای خدا رو فریب بدی، خودت رو فریب دادی، به خودت خیانت کردی. خب تو یک مکتب میگه گناه از خودکشی، نمیدونم همین چیزایی که غربی‌ها میگن، آمریکایی‌ها اینا میگن حقوق بشر، هم جنس بازی، نمیدونم کی زنای محسنه فلان، اینا همه میگن جزء حقوق بشره، بشر آزاد. تمام این گناه‌ها خیانت به انسانه قبل از اینکه خیانت به خدا باشه. اینا نمیتونه جزء حقوق بشر باشه. چرا؟ چون با فلسفه زندگی بشر منافات داره. ظلم کردن به دیگران نمیتونه جزء حقوق بشر باشه. ظلم کردن به خودت هم جزء حقوق بشر نیست. این یک دستگاه حقوق بشری اینو میگه. یک دستگاه دیگه میگه که ببخشین کیه داره حرف میزنه هی میگه اینا جزو حقوقت، اینا جزو حقوقت نیست. اصلا کسی من اجازه نمیدم برای این بنده تعیین تکلیف کنه. بهش میگن تو از کجا آمدی؟ مستقلی از خدا و همه چیز. میگه اصلا خدا کیه؟ خدا چی؟ آخرت چی؟ تازه خدا هم ببینید معیار خدا هم منم. لذا از حق ارتداد سخن میگن. به عنوان یکی از حقوق بشر حق ارتداد است، حق کفر ورزی است. آیا واقعا کفر ورزی، زنا، لواط، گناه، ظلم و انواع گناه، قمار، شراب، دروغ، اینا از این گناه های شخصی و کمتر اجتماعاتی کوچک شروع کن تا گناهان بزرگ، استبداد، استکبار، کشتار ملت ها، گسترش فحشا در یک جامعه از طریق رسانه ها و و و و، اینا چرا جزء حقوق بشر باشه؟ چیزی جزء حقوق بشر است که به نفع بشر باشد. تو نمیتونی ضرر زدن به خودت رو جزء حقوق بشر تعریف کنی. یه منطقی میگه آقا اصلا به شما چه، من میخوام به خودم ضرر بزنم. اصلا تعریف نفع و ضرر من میخوام یک تعریف شیطانی باشد نه الهی. من خودم اصلا تشخیص میدم این کار به نفعمه. وقت سوال بعدی اینه که بر اساس کدام شناخت از خودت و از انسان و از جهان، این شناخت درسته یا غلطه؟ آقا مکتبی شما وقتی پذیرفتی بهشت و جهنم هست و وقتی نپذیرفتی دو تا فهرست حقوق بشر تعریف میکنی، درسته یا نه؟ هر جای حرفامو قبول ندارین بگینا، هر جای حرفامو قبول ندارید، استدلالی دارید خلاف عرایض من، همونجا بگید تا حالتون رو بگیرم. مکتبی که میگه انسان موجود ابدی است، گوش کن، انسان موجودی است ابدی، نابود نمیشه. هر عملی که توی عالم انجام میده خودش درگیر او عمله، و عمل الف نتیجه ب داره، عمل جیم نتیجه دال، هم تو دنیا هم تو آخرت. خب این معلومه، میگه که چه چیزایی جزء حقوق بشر هست چه چیزایی نیست، منطقش معلومه. میگه اینا به نفع بشره، اینا به ضرر بشره. یکی میگه آقا اصلا نفع و ضرر چیه؟ خب ابدیت چیه؟ بهشت جهنم چیه؟ نمیدونم حقوق دیگه هم کرام الکاتبین و اعمالتون داره ثبت میشه و فلان و چیزا چیه؟ ما و کرما و زرافه ها و سایر دوستان همینطوری تپی به توپی خورد و آمدیم و متولد شدیم و آمدیم و اصلا معلوم نیست کی به کیه توی عالم، و هر کی دستش به هر جا میرسه دست برسونه، هر کارم میتونه بکنه بکنه، به هر کی هم میتونه اردنگی بزنه بزنه، سرش تو آخور هر کسی میتونه بکنه بکنه. من همه چیز جزء حقوق بشر است. اگر از مسئولیت بشر میگیم اونم باز به خاطر ای که این لذایز شخصیمون تأمین بشه. مثلا دوست داریم بشینیم هزار جور چیز مدام بخوریم، مدام دو بار بخوریم میبینیم مریض میشی، بعد دو ماه دیگه از غذا خوردن لذت نمیبری، میگه خب این که بد شد، من بخواستم لذت، حالا یکم رژیم غذایی یکم غذا کمتر میخورم که این لذت من بیشتر گسترش توسعه پیدا کنه. بازم هدف خودشه، یعنی به تعبیر روایات ما صرف نظر کردن از بخشی از دنیا برای بخش دیگری از دنیا. اما کی صرف نظر میکنی از دنیا، بخشی از دنیا برای رشد ابدی خودت، تکاملت، انسانیتت، ابدیتت؟ منافع و ضرر و نفع و ضرر تو که فقط توی دنیا نیست، تا ابد هست. فقط مال جسمت نیست، جسم است و روح است، روحت هم مهمتره. این جسم میره، روح تو روحی نه جسم. کسی که میگه انسان روح است ذاتاً نه جسم، جسم ابزاری است در خدمت روح و موقت، این وقتی راجع به حقوق صحبت میکنه، حقوق بشر، راجع به حقوق جنسی، حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی، یعنی بحث ثروت، قدرت، شهوت، این یه جور حرف میزنه، درسته یا نه؟ او یه جور دیگه حرف میزنه. یه جایی البته یه جایی هم هر دو قبول دارن، هر دومون میگیم حق حیات، هر دو میگیم حق ازدواج، هر دو میگیم حق ابتهاج و شادی، هر دو میگه حق منزلت اجتماعی، هر دو میگه آبرو، هر دو میگه تو، او منظورش چیه، این منظورش، او بدون قید و شرط میگه، ای با چند تا شرط اخلاقی حقوقی میگه، هر دو میگن کار کن، کاسبی کن، سود ببر، هر دو میگن برنامه لذت و تفریح داشته باش تو زندگیت، ساعتا للذه جزء برنامه‌ریزی زندگی اسلامی یک بخش برای لذت و تفریحه، هر دو میگن از غذا خوردن کیف کن، هر دو میگن لذت جنسی، هر دو میگن لذت تفریح، لذت صحبت با دوست، لذت آزادی، لذت محبوبیت، خدا همه من دوست داشته باشن. اما ای به چه معنا میگه؟ ای به چه معنا؟ اینا هر دو میگن جزء حقوق بشر. او با چه استدلال، ای با چه استدلال، ای با چه شرایطی، ای با چه شرایطی، به چه قیمت، با چه هدف، اینا همه سوالاتیه که وقتی حقوق و اخلاق مطرح میشه این سوالات مطرح میشه. اگه حقوق و اخلاق اصیل نباشه، او رو اصیل ندونی، ذاتی ندونی، عرضی بدونی، مسئله ثانوی بدونی، مسئله اولیت لذت و قدرت و ثروت و اینا باشه، اخلاق و حقوق در حاشیه باشه، وقت شما حتما یه چیزایی رو میگی جزء حقوق بشر که اون مکتب قبول نداره اینا جزء حقوق بشره. باز او یه چیزایی نمیگه حقوق بشر که اصلا میگه اینا مهم نیستن، حقوق بشر نیستن. یه جاهای مشترک میگید با استدلالای مختلف، یه جاهای هم شبیه. وقتی این منطق میگه آقا من معیار عالمم، یک منطقی هست میگه من معیار عالمم، من معیار حقیقتم، من معیار خدا هستم، حتی من تصمیم میگیرم خدا رو با خدا باشه نباشه، هست نیست، اگه هست چند تاست، چجوری است، بعد اگر تمایلات من نفسانیت من بین نفسانیت من و به اصطلاح فرمان اون خداوند شریعت تعارض پیدا شد، اینجا کدوم مقدمه؟ طبیعتا من میگم من مقدمم. یعنی میگه حتی اخلاق و حقوق و مذهب و خدا و حقیقت اینا هم دستاوردهای خود بشره، خودمون ساختیم اینا رو، اینا رو ما خودمون جعل کردیم، خدا ما رو خلق نکرد، ما خدا رو خلق کردیم، خدا به ما فرمان نمیدهد، نباید بدهد، ما برای خدا تعیین تکلیف میکنیم. اطاعت ما از خدا یعنی چی؟ ما تعریف میکنیم خدا دایرش چقدر باشه، او از ما تابعیت از ما بکنه. لذا بعضی میگن دین انسانی، دین رحمانی، بعضی هاشون، بعضی ها نفهمیده همینجوری تو تیوار میگن، بعضی ها که دانسته میگن ترجمه از روی مبانی لیبرالیسمه که منظور از اسلام انسانی یا رحمانی او اسلام یا دینیست که منافع و لذائذ من رو تأمین کنه، نخواد برای من تعیین تکلیف بکنه که یک تکلیفایی برای من بذاره، جهاد با نفس، جهاد با ظلم در جهان، درگیری نبرد فلانه، برای من واجب و حرام درست نکنه، در حد دست پای منو ببنده. دین رحمانی، دین انسانی او دینیست که خودشو با من تطبیق بده، من او خدایی رو قبول دارم که خودشو با من تطبیق بده، نه که این من باید خودم رو با خدا تطبیق بدم. ببینید اینا دوتا بحثه. این منطق نمیگه دموکراسی اسلامی، مردم سالاری دینی، میگه چی؟ میگه دین دموکراتیک. دین دموکراتیک یعنی چی؟ یعنی ما به شریعت خدا و اینا کار نداریم، ما دین رو به رأی میگذاریم، اون بخشایشی که قبول داشته باشیم به من نفعمون باشه عمل میکنم، اون رأیشم که نه نمیکنیم، این میشه دین انسانی یا رحمانی طبق این دیدگاه لیبرال. اما دیدگاه میگه که آقا اصلا دین همش رحمانی است، حتی اون جایی هم که حکم مجازات داره میده، ها، مجازات مجرم یا حکم جهاد میده، همون هم رحمانی است. متو تو نمیفهمی. چنانچه وقتی پزشک جراح میگن آقا انگشتای طرف سیاه شده، قطع میکنه، اینجا بگن دکترها دو جورن، یه عدهشون رحمانی هن، اینا اصلا جراحی نمیکنن، بلکه میذارن انگشتت که سیاه شد کل دستت سیاه شه، بعد بزنه به قلبت، بعد بمیری، اینا رحمانی هن. اونایشون که خشنن، وقتی که یک جای سیاه میشه و قابل علاج نیست، میگن قطع کن. اینا اصلا شعور ندارن فرق بین اینا شعور تشخیص بین جلاد و جراح رو ندارن، فکر میکنه جراح جلاد، میگه خب نگاه آقا جلاد تیغ برمیداره، این جراح هم تیغ برداشت، اون خون میریزه، اینم که خون ریخت، اون زد شکم اون طرف رو پاره کرد قاتله، اینم که میزنه شکم مریض رو پاره میکنه، چه فرقی با هم دارن؟ این اینقدر نمیفهمه که آقا تیغ و خون و پاره کردن شکم اینجا با دو هدف و به دو روش داره صورت میگیره، این میخواد نجاتش بده، اون میخواد بکشه، چطور فرقی اینا رو نمیفهمی؟ خدای اسلام خدایی است که حتی غضبش هم تو دعاها چی میخونین؟ میگین یا من سبقت چی؟ رحمت خدا حت سابقه بر غضبش. یعنی چی؟ یعنی خداوند غضبش هم رحمانی است، غضبش هم از سر رحمته. مثل مادر یه بچه کوچیکه، بچه کار خطایی میکنه، مادر تشر میزنه، اینجا بگن که مادرها دو دستن، یک مادرها خشنن، یکی هم مادرهای رحمانی هن. مادر رحمانی، پدر رحمانی اونیه که میبینه بچهش مثلا داره معتاد میشه، داره کسافت کاریم تو گناه فساد میافته، داره چیکار میشه، اینا بگه عزیزم عیب نداره برو، این رحمانیه، بابا معتاد شدی ها، عیب نداره، از حالا بیا تو خونه خودمون، باز تو خونه خودمون باشه بهتر. دخترم این کارو کرد، اینو خیام کنه نش بشه. با این حساب پلیس راهنمایی، اگر چراغ همیشه سبز باشه این پلیس رحمانیه. حالا چجوری میشه که هر چهار طرف همش سبز باشه؟ اینو ما نمیفهمیم. همه چراغ سبز، بیام بریم، رحمانیه. تصادف میشه عوضش بشه، ترافیک میشه بشه عوضش. من دیدی اصلا چراغ قرمز نداشتیم، همش سبز بود. بیا برو، همش برو بخور، بیا بزن بریز، نرو و نگو و نخور و اینا توش نیست، حد نداره، همش حقوقه، اضافه حقوق و حقوق، حدود نداره، مسئولیت نداره. بعد بگن که آقا این پلیس، این چراغ راهنمایی که میگه الان قرمز الان زرد سبز، هم سبزش و هم قرمزش مجموعاً رو هم رحمانی است، هم واجبش هم حرامش رحمانی است. بله دین اسلام رحمانی، دین رحمانی اونیه که لیبرالیستی و لیبرالیزم خالص باشه، اصلا با هیچ کس و هیچ چیز دشمن نباشه، اصلا لا اله نداشته باشه توش. آقا این شعار لا اله الا الله طبق بعضی دیدگاه ها کاملا ضد پلورالیزمه. لا اله الا الله انحصار محضه. یعنی چی لا اله الا الله؟ یعنی جز الله هر چه که میگید خدا و خدایانه همه باطله دیگه. از این انحصار گرایی بالاتر؟ خب آقا این انحصار وقتیه که در حقیقت واقع عالم انحصاره. مثل که کسی بگه آقا دو دو تا چند تا؟ میگه چهار تا. باز فردا دو دو تا چند تا؟ چهار تا. پس فردا دو دو تا چهار تا؟ چند تا؟ چهار تا. خب آقا دیگه تا کی چهار تا؟ خب یه بارم بگو پنج، یه بار بگو سه، یه کمی انعطاف داشته باش. اسلام رحمانی، ریاضیات رحمانی، ریاضیات رحمانی، ریاضیات انحصار طلب اونیه که همش تا آخر میگه دو دو تا چهار تا. خب بابا 5000 سال پیش دو دو تا چهار تا، الانم با دو دو تا چهار تا، خب اقلا دیگه حالا دو دو تا پنج تا. دیگه یک تحولی، یک تغییری. این انحصار طلبیه، دو تا آخر میگه دو دو تا چهار تا. آقا جون ریاضیات رحمانی اونیه که بگه انعطاف داشته باشه، بگه دو دو تا از 3 الی 7 تا، این بسته به سلیقه شما. هدف ما رضایت مشتری است. این کلاهبردار، این کلاهبردار یا ریاضیدانه؟ این دموکرات یا عوام فریبه؟ دین دموکراتیک یا دموکراسی دینی؟ دموکراسی باید برای عقل تعیین تکلیف کنه یا عقل باید برای دموکراسی تعیین تکلیف کنه؟ اخلاق دموکراتیک یعنی چی؟ یعنی هر لحظه تو هر شرایطی رأی بگیریم ببینیم بیشتری ها میگن چی اخلاقیه، همون میشه اخلاقی. خب این که اصلا فاتح اخلاق خوندی، اصلا اخلاق، اخلاق بودنش به اینه که شما باید خودتو با او تطبیق بدی، بگی نه اون یه اخلاق دیگه، یه اخلاق سنتی بوده، حالا اخلاق مدرن، بلکه اخلاق پست مدرن اینه که هر کسی هر کاری میکنه اخلاقیه. بعد اصلا پس چه کاری غیر اخلاقیه؟ هیچ کاری. تو این منطق اصلا شما منکر نداری که بخوای نهی از منکر کنی، منکرم داشته باشی تو حق نداری نهی از منکر کنی. اصلا تو چه کاری که به من چه کار داری؟ به تو چه که من دارم چه کار میکنم؟ تو عرصه عمومی ها، تو عرصه خصوصی راست میگن، هر کی تو عرصه خصوصی شما آمد یوشکی تو عرصه خصوصیتون ببینه شما دارین گناه میکنین، نه خودش آدم گناهکار فاسدیه. یه وقت نقد شده از راجب جناب خلیفه داشت تو کوچه خیامون رد میشد، یه مرتبه صدای آواز و بزنبرخت از توی خونه خیلی کم ضعیف شنید، برای که دقیق تر بشنوه رفت بالا دیوار و نگاه کرد و گوش کرد، گفت بله دیدیم جا دارن میزنن و میرخصن اینا، داد زد آی صاحب خونه منکر انجام نده. صاحب خونه آمد بیرون گفت باشه، ولی کن من یک سوالی دارم، این کاری که الان شما کردید حرام بود، حرام تر بود یا کاری که ما کردیم؟ شما آمدی بالا دیوار تو حریم خصوصی من گوش میکنی ببینیم ما داریم چیکار میکنیم، این کار شما حرام تر بود یا این که ما اینجا بزن به رقص داریم؟ البته بزن به رقص شخصی ها، نه اونایی که دارن سازماندهی میکنن بزن به رقص رو میخوان بکشن تو عرصه عمومی. کسی حق نداره بیاد تو خونه شما به زور کشف گناه کنه. طرف گفت آقا ما برای اینکه به ثواب نهی از منکر برسیم اول باید منکر کشف کنیم. بعد تهی دور و بر نگاه میکنم نیست، برم تو اتاق خصوصی و آدما یک حداقل یک منکری چیزی کشف بکنیم ببینیم روزی امروزمون چیه، بعد شروع کنیم نهی کنیم. مثلا همین کار تو خودش بزرگترین منکره. اما یه وقت طرف میاد تو عرصه عمومی، تو خیابون، پارک، دانشگاه، تاکسی، میخواد فضای عمومی رو به رنگ خودش در بیاره. این تجاوز به حق الناس، به حقوق مردمه، حقوق معنوی و اخلاقی جامعه است. اونجا باید در برابرش موضع بگیری. البته موضوع از ملایم و نرم و دوستانه اینا و حد اکثر تا حد همین گفتگو و اینا دیگه، نه در حد موعظه با مشت و اینا، نه موعظه با چاقو و مشت و. خب منطقی که میگه آقا تمام از خدا تا انسان تا حقیقت همه چیز ساخته ماست، جز به دستاوردهای خود ماست، همش همه اینا ماست ماست و کلش ماست ماست، ما تعیین میکنیم حقیقت چیه، خدا چیه، اخلاق چیه، انسان چیه، حقوق بشر ما خودمون تعیین میکنیم، ما تصمیم میگیریم چه حقوقی داریم چه حقوقی نداریم، خدا کیه؟ اصلا خلقت هدفی نداره، اصلا ما خلق نشدیم، خلقتی در کار نیست. همینطوری یه مرتبه پریده بیرون. کسی که اینجوری به عالم نگاه میکنه چیزی به نام خلقت الهی قائل نیست، هدفی برای این خلقت قائل نیست. این طبیعتاً راجع به حقوق بشر تعریفش روشنه و بعد میگه که اینا همه دستاوردهای خود ماست برای رفع نیازهای ظاهری و بله یک نیازهای باطنی و روانشناختی هم داریم. بازم روح نمیگن، چون اینا معتقدن انسان جسم است و عوارض جسم، چیزی به نام روح مستقل غیر مادی الهی ابدی که مرگ نداره، اینا رو میگن نداریم. خب این منطق معلومه که همه هر کاری که خوشش بیاد میگه جزء حقوق بشر، ولو تو همین دنیا به ضررش باشه، ولو تو همین دنیا باعث بشه که دائم الخم بشه، هزار جور بیماری روحی از عصبی پیدا، ولی تو همین دنیا باعث بشه که روابط نامشروع به متلاشی شدن کامل خانواده منجر بشه، ولو تو همین دنیا، اصلا آخرت هم نه، آثار بد دنیاویش خب میبینی که حداقل دنیا رو اگه دنیا گرام باشی، دنیا رو جامع ببینی، باز عاقلانه تر زندگی میکنی، باز مثل وحشی‌ها زندگی نمیکنی. خب این تعریف از حقوق بشر ریشش اینجور جاهاست. یک ریشش طبیعت پرستی، ناتورالیزم، نچرالیزم که اصلا امر فوق طبیعی در انسان و جهان وجود نداره، ما صرفا موجودات مادی و طبیعی هستیم، مساوی با طبیعتیم، عالم یعنی طبیعت، هستی یعنی طبیعت، انسان یعنی جسم. و طبیعت پرستی هم تنها راه طبیعت شناسی هم تجربه است، بنابراین فقط علوم تجربی اصالت دارن. علم عقلی، علم شهودی باطنی بالاتر از همه وحی که اینا زیر تیغ جراحی تو آزمایشگاه نمیاد، اینا اصلا علم نیست، فقط علوم حسی تجربی علمند. معیار این که چه چیزی خوب یا بده، ارزش یا ضد ارزشه، اخلاقی یا غیر اخلاقی است، اگه فرض کنیم اخلاق و غیر اخلاق قبول کنن، جزء حقوق ما هست یا نیست، ادا عادلانه یا ظالمانه است، که الان این تعبیر عدل و ظلم و اخلاقی و غیر اخلاقی و حق و باطل اینا تقریبا قبول ندارن. نه، اینا مفاهیم متافیزیکه و چون تجربی نیست، حسی نیست، اینا اصلا علمی نیست، واقعی نیست. خب این نگاه طبیعتاً توجه اصلیش هم فقط منحصر میشه عمدتاً روی تجربه های مادی و حسیش. یکی از مبانی اومانیزم، اون چی که به نام اومانیزم نامیده شد و حقوق بشر با تعریف اومانیستی که یک شقش لیبرالیستی است به این معنا شد. اومانیزم اگر به معنای انسان پرستی باشد که معنی درستش همینه، انسانگرایی چیز بدی نیست، خوبه، اصلا اسلام انسانگراست، انسان اسلام اتفاقا خودش مرکز یه عالمه، اگر یعنی فلسفه یه عالمه، اگر رابطش با خدا، رابطه معرفتی و عملی و روحیشو با خداوند درست تنظیم کنه، ارزشش از همه یه عالم بالاتره، همه یه عالم حتی فرشتگان در برابرش باید سجده کنن، همه یه عالم رو خداوند فرمود تسخیر کردیم برای تو، میتونی استفاده کنی، اجازه داری، برو به اعماق اقیانوس ها، برو به اعماق منظومه ها و کهکشان ها. قرآن می فرماد اگه میتونید نفوذ کنید به اقطار سماوات و ارض، به اعماق آسمان ها نفوذ کنید و به قعر زمین، فنفذوا، نفوذ کنید، برید، اجازه دارید، توانش هم به شما دادیم تو همه چیزها. مثلا روایت روز داشتم روایت میدیدم از اهل بیت سلام الله علیهم، فرمودن هیچ بیماری نیست که درمان نداشته باشد، درمان همه بیماری ها رو برید کشف کنید. خیلی از بیماری که الان درمان نداره، اینا همه روایت می‌فرماد، اینا همه قابل کشف، برید کشف کنید. خداوند درمان همه اینا رو در اختیار شما گذاشته، غیر از حالا درمانهای با کرامات و مسائل معنوی و فرامادی، هم به لحاظ مادیش. خب این تفکر، اما اومانیسم به مفهوم انسان پرستیست، انسانم منظور جسم و غریزشه، و الا انسان اگر جامعه، انسان جامع رو ببینی نمیتونی به خدا نرسی، چون که پیامبر فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه، فرمود اگه انسان رو درست شناختید خدا رو میشناسید. محال انسان شناسی جدا از خدا شناسی، محال خدا رو بشناسی انسان رو نشناسی، محال انسان رو بشناسی خدا رو نشناسی. فرمود اگه تونستید انسان رو بشناسید، خودتون رو بشناسید، بدونید خدا رو میشناسید. اینجور انسان با خدا گره خورده. انسان آیت الله العظمه است، یعنی بزرگترین آیه خدا در عالم انسانه. حقوق انسان وقت میشه توی منطق مقدس، چون ریشش حق اللهه. حالا تو بخش دوم عرایزم میخوام حقوق بشر اسلامی رو بیشتر توضیح بدم، روایات رو براتون خواهم خوند. الان بیشتر میخوام این دیدگاه رو تبیین کنم. پس اومانیسم به مفهومی که اصالت من، در واقع به مفهوم نفسانیت نه عقلانیت، هرچی دلم بخواد، به این معنا طبیعیست. میگه خدا رم دلم بخواد دلم نخواد، اصلش، وجودش، حدودش، اوصافش، دستوراتش، اصلا خدا غیر منه، خدا دشمن منه. تو این منطق خدا دشمن منه. خدا کیه؟ چرا؟ اولا به چه حقی؟ ثانیا به چه منطقی هی به من بگه واجب و حرام؟ من خودم تعیین میکنم حقوق من چیاست. همه چی حقوق منه، هر کاری که دستم بیاد جزو حقوق بشره. من حدودی ندارم، مگه خودم باز تصمیم بگیرم کجا خط قرمز بهش توقف کنم؟ اونم توقف میکنم باز برای که لذتم مختل نشه، عیش من منقص نشود. اینا ببینید استدلالای مختلف. خب وقتی اصلا عالم فوق طبیعت موهوم و مردوده، زندگی محصول یک نظام شیمیایی فیزیکی است، فیزیکو شیمیایی است، یک پدیده مادی معمولی است، دنبال منشأ عالم، مبدأ عالم، هدف عالم، و بنابراین اینکه زندگی انسان هم هدف دارد. یعنی چی؟ من یک سوال از شما میکنم، اگه به شما بگن زندگیت هدف داره، یا بگن اصلا هدف نداره، یا بگن هدفش دست خودته، هر هدفی دلت میخواد، دلت بخواد کلت بزن. الان به شما بگن تو این سالن برای چی اومدین؟ یه وقت به شما میگن آمدن ما و شما به این سالن هدف ندارد، همینجور اتفاقی بوده. حالا برای اساس بگو ما چه حقوقی داریم؟ این سوال. مثلا حق داره الان یکی از ما بره این وسط با دستاش بالانس بزنه، یکی اون وسط ملق بزنه، یکی اون آروغ بزنه مثلا؟ حق داره؟ میگه که اگر هدفی نداشته آمدن ما به اینجا، همینجوری اومدیم، بله چرا حق نداشته بشه؟ هر کس هر کار دوست داره بکنه. البته بعد وقتی میبینیم هر کس هر کاری بکنه، همه مزاحم همیم، دعوامون میشه، یک پروتکلی با هم میمیسیم ببینیم اکثریت چی میگه، تا کمتر به زحمت بیفتیم مثلا، یا فلان شخص چی میگه، پادشاه چی میگه، یا او چهار پنج نفر حزب حاکم اونا چی میگن، یا ببینیم اونایی که تو ما پولدارترن، جیباشون پرپولتر، سرمایه‌دارامون چی میگن، یا بگن اونایی که گردنشون کلفته، اگه کسی جلوشون واسه با یه سیلی میزننش زمین، ببینیم اون قلدرا زوردارا چی میگن. خب همه ای راه‌ها براتون بازه، راه‌های انواع اقسام راه‌ها بازه. یا میگه آقا اصلا هممون دیوونه بازی در میاریم، هر کس هر کار دلش بخواد بکنه، صدمه هم به هم زدیم زدیم. خب این میتونه، این منطقیه با اون منطقی که میگه اصلا ما همجا الکی مرتبه اینجاییم، نمیدونم ما کی برای چی، اصلا کسی ما رو اینجا نیورده، هدفی نداری. یک کسی بگه که هدف آمدن ما در اینجا مثلا خوشگذرونیه، خب حالا بعد میگه که خب حالا ببود چه حقوقی داریم، چه حدودی داریم. بعد اصلا این کاری که الان بنده دارم میکنم خلاف منطقه، چون داره به شما سخت میگذره، الان مشغول شکنجه شدنین. بگین نه دیگه، مثلا چیزی بگین. هر شبت که، ولی اگر یک کسی الان بیاد اینجا براتون شعبده بازی کنه و آتیش بخوره و نمیدونم آتیش تف کنه و از این کارا، اون این میشه مطابق با فلسفه جلسه. اگه بگن ما اینجا جمع شدیم برای عزاداری، باز یک کارای منطقیه یک کارای غیر منطقیه. این کیه؟ ما اینجا آمدیم برای عزاداری، واسه تو اینجا داره جو حقوق بشر حرف میزنه برای ما. پس ببین اینکه تعریفت از اینکه ما کیم و چرا اینجا توی عالم هستیم چی باشه، نتیجهش اینه که چه حقوقی داری، چه کارهای خوبه، چه کارهای بده. ها این که میگن حقوق و اخلاق اعتباری است، یعنی بستگی دارد به یک مبدعی، به یک واقعیتی که او رو اول تعریف کن. یعنی باید و نباید ها ریشش هست و نیست هاست. بگو چی هست تا بهت بگم چه باید، بگو چی نیست تا به تو بگم چه باید یا چه نباید به لحاظ اخلاقی و حقوقی. چی حقوق بشر هست، چی حقوق بشر نیست. خب یک منطقی که میگه که آقا خدای فوق طبیعی منشأ و معاد و معنا و اینا وجود نداره، این کلمه های سنتی رو گذاشتن برای که ما رو ذهنمون رو مدیریت کنن توی عالم، اینا همه رو میذاریم کنار. جهانبینی ما مادی است، ماتریالیستی است، انسان شناسی ما یا ماتریالیستی الهادی نیست، شکاکانه است. اصلا شک داریم که، شک داریم که اصلا خدا و معاد هست یا نیست. باز اینجا شما فرست حقوق بشر تونید. یک کسی نه شک نداره، کافر و ملحد هم نیست، مشرکه. مشرک یعنی چی؟ یعنی میگه این عالم مبادی متعددی داره، یک قدرت واحدی برای عالم حاکم نیست، قدرت ها و خدایان متعدد وجود دارن. حالا این چی کار میکنه؟ یه وقت میگه خدای آتش، خدای آب، حالا چیکار کنم؟ خدای نمیدونم میوه از من راضی بشه. اون میگه چیکار کنم؟ خدای آتش فشان. یه وقت عصبانی نشه آتش فشان را بیفته. اون میگه خدای آسمان، اون میگه خدای رعد و برق، و همینجور گیر افتادیم بین خداها، نمیدونیم کدومشون رو باید راضی کنیم. میخوایم ایره دم ایره کی رو ببینیم، او یکی ناراحت میشه. بعد این خدایان با هم دیگه ازدواج کردن، خدای مادر، خدای پدر، خدای پسر، خدای دختر. میدونید دیگه، هم تو مسیحیت هست، هم تو هندویزم، توی میترائیزم آیین ایران باستان بود. مثلا تفکر زرتشتی جهان رو دو قطبی میبینه، میگه این جهان تقسیم شده بین دو قدرت، جنگ بین دو تا قدرت. تفکر مسیحی جهان رو سه بعدی میبینه، تثلیث، سه منبع قدرت و رحمت. توحید جهان رو یک قطبی میبینه، میگه کل این جهان منسجم و هماهنگ، یک هدف داره. حتی شیطان هم با اجازه خدا کار میکنه، نه که شیطان رقیب و خدای خودش. میگه خدا یک به من اجازه بدی، من نشون میدم که اینا لیاقت ای که من جلو اینا ها سجده کنم ندارن، یک کاری میکنم اینا جلوی من سجده کنند. وجود شیطان شر نیست، خیره. دعوت شیطان دعوت به شره. اون وقتی که ما باش همراهی کنیم، و الا وجود، اگه شیطان نبود، اگه امکان گناه نبود، امکان انتخاب نبود، تکامل انسان معنی نداشت. اگه فرض کن شیطان نبود، فقط خدا بود، ما هم آزادی و آگاهی و حق انتخاب نداشتیم، اصلا بهشت معنی نداشت. تکامل انسان باید بر اساس انتخاب آزاد باشه. بعد میگید پس قانون و شر چیه؟ میگه شریعت احکام فردیش میخواد تو رو راهنمایی کنه، بازم چون تو قدرت انتخاب داری به تو واجب و حرام میگن. و الا برای دیوار که نمیگن آی دیوار، آی چوبا، اینا واجبه اینا حرام. اون میگه آقا بنده که اصلا نمیفهمم، نه اختیار دارم، چی رو داری بر من واجب و حرام میگونی؟ اصلا شریعت واجب و حرام برای کی میاد؟ برای موجود آزاد آگاه که حق انتخاب داره. احکام فردی میاد به من و شما تکی تکی بگه آقا میخوای به سعادت برسی؟ حرام یعنی اینجا پرتگاهه، میفتی. اینا که حرام کردم میفتی، اینا پرتگاه، سقوط میکنی، ضد فلسفه خلقتت حرکت میکنی. میخوای بکنی میتونی، میخوای بکنی میتونه بکنی، چنان که میتونی خودت از بالای پشت بام بندازی، میتونی سم بخوری، میتونی بری چی جنایت کنی، گناه کنی، میتونی بکنی، جلوت کسی نمیگیره. راجب شریعت حقوق اجتماعی چی؟ قانون. حال جنابانی میخوای بری به جهنم، به جهنم که میخوای بری به جهنم، ولی اجازه نمیدیم بقیه رو به زور با خودت ببری به جهنم، چون اینا میخوان بقیه رو با زور با خودشون ببرن به جهنم. نمیذاریم کسی دیگر رو ببره، خودت میخوای بری بفرما. راه باز جاده دراز. چرا بقیه رو با خودت میخوای؟ چرا میخوای فساد و گناه رو تو جامعه ترویج بدی؟ چرا به بقیه ظلم میکنی؟ اینا حق الناسه. خودت میخوای بری به جهنم، به جهنم برو، گناه هر کار میخوای بکن تو خلوت، اما وسط جامعه، دعوت جامعه به باطل. یعنی میخوای بقیه رو با خودت بذاری ببری به جهنم؟ نه، اینجا جای نهی از منکر و امر به معروف، جای مبارزه اجتماعی است. اینجا مرحله انقلابه، اینجا تهش میرسه به مرحله جهاد. پس این روشن بشه، کسانی که معتقدند اصلا دیدگاه عالی با الف یعنی ابزاری، دیدگاه عالی یعنی ابزاری دارند به انسان و حیات، به اخلاق و حقوق، و کسانی که دیدگاه عالی با عین دارند، دو تا دیدگاهه، عالی یا عالی، اینا از این دو نوع نگاه دو تا فهرست حقوق بشر میاد.